به معبد آسمان رهاد یا علی النبی.
شبتون بخیر، شبتون نوربارون، شبتون پر ستاره انشاءالله. عیدتون مبارک بیشابیش، عید میلاد آقا امام هادی علیه السلام. هر جا هستی دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه، انشاءالله حاجت روام بشید به حق این امام مهر و دوستی. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما گرامیان دعوت میکنیم همراه ما باشید انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا که به امید پروردگار خدمتگزار شما خواهیم بود با دعای خیر شما. و اما روایت کتاب مخفی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم.
کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. کتاب مخفی داستان مردی ایرانی به اسم ماهانه که در واقعه قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی رو در کتابی نوشته. ماهان تصمیم میگیره کتاب رو مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که ماهان از دست عده‌ای از مردان مهاجم فرار کرد و به خونه پیرزنی نابینا پناه برد. مردان مهاجم که اونو تعقیب کرده بودند رسیدن به پشت در خونه پیرزن. ماهان که صدای اونا رو شنیده بود از پیرزن خواست مخفیگاهی رو نشونش بده. پیرزن به تنور اشاره کرد. ماهان توی تنور مخفی شد. سه مرد مهاجم در خونه پیرزن رو شکستن و وارد شدند. اونا که اسم ماهان رو بیرون خونه دیده بودند از پیرزن خواستن محل مخفی شدن ماهان رو به اونا بگه، اما پیرزن حرفی نزد. یکی از مهاجمان با شمشیرش به گلوی پیرزن زد و اونو کشت. سه مرد مهاجم ماهان رو در تنور خونه پیرزن پیدا کردند و اونو به طنابی بستن که یک سرش به زین اسبی بسته شده بود. ماهان برای اینکه کتابش از شر دشمنان در امان بمونه اونو توی تنور خونه پیرزن نابینا مخفی کرده بود. در تمام مسیر سه مرد مهاجم از ماهان میخواستند راز کتابی رو فاش کنه که رفیقشون قبل از مرگ به اون اشاره کرده بود، اما ماهان حرفی نمیزد. تشنگی امان ماهان رو بریده بود. هر سه مرد مشغول گفتگو بودند که یه دفعه متوجه شدن طناب پوسیده پاره شده و ماهان فرار کرده. هر سه در بیابان به دنبالش گشتند و ماهان رو که رمقی توی تنش نمونده بود پیدا کردند. اونا روی زین اسب انداختند و به اسب طناب پیچ کردند و راه افتادند تا اینکه بعد از مدتی نزدیک کاروان سرایی رسیدند. و حالا ادامه روایت کتاب مخفی در قسمت ششم. تا کاروان سرا راه زیادی نمونده بود. ابو حامد، خالد و زید سوار بر اسب پیش می‌رفتند و گفتگو می‌کردند. ماهان هم بی‌رمق روی اسب افتاده بود. ابو حامد بی اختیار از فضایل حضرت علی می‌گفت:
این را بارها گفتم و به من خندیدید. علی فوق بشر است. او از ما جداست. با ما یکی نیست. چشمان او پشت دیوارها و درها و درون سینه‌ها را می‌بیند. دستان او کوه را مثل پیاله سفال اینجا به جا می کند. زبان او برند و اعجاب آور است. شیر را می ترساند و فولاد را نرم می کند. یتیمان عرب دوستش دارند و پهلوانان عرب از او می هراسند. اینها قصه نیست. من جنگاوری علی را دیدم و رجزخانی او را شنیدم. من نه از خود علی که از باد ذوالفقارش بیم دارم. آری دشمن او هستم و در انتظار مرگ او. اما خالد، خوب میدانم این گونه نیست که محمد بمیرد و تو در میدانگاه مدینه هل هل کنی و علی بیستد و تماشا کند.
نراز علی نترسن ابو حامد، این زخم را ببین.
ابو حامد و زید به زخم زیر چشم خالد نگاه کردند. خالد گفت
این زخم ذوالفقار علی است. من یک بار زخم شمشیر او را چشیدم.
حتما علی نخواسته بمیری. اگر اراده می کرد بمیری کارت تمام بود.
درست است ابو حامد. به پایش افتادم تا مرا نکشد.
حرف به اینجا که رسید زید رو به خالد کرد و پرسید
در کدام نبرد زخمی شدی خاله؟
در هنین زخمی شدم.
دو عموی من نیز در هنین کشته شدند. در بدن یکی از آنان جایی هیچ زخمی نبود، نه تیر، نه خنجر، نه نیزه و نه کمان.
ابو حامد رو به زید کرد و با تعجب پرسید
پس چگونه مرد؟
از ترس، از غضبی که در چشمان علی دیده بود گریخت و بر خاک افتاد و مرد. آنان که شاهد ماجرا بودند برایم نقل کردند هنوز علی دستش را به ذوالفقار نبرده بود، فقط نگاهش کرده بود.
از شجاعت علی در شگفتم.
عجیب تر از شجاعت علی کلام ما مخالفان اوست که ناخواست از شجاعت و فضایل او سخن میگویی.
آری ابو حامد، خوب شد به کاروانسرا رسیدیم، وگرنه تا صبح ناخواسته از فضایل علی میگفتیم.
ابو حامد و دو رفیقش خالد و زید به کاروانسرا رسیده بودند. یکی از خادمان کاروانسرا به استقبالشون رفت. خالد زودتر از اسب پیاده شد و با اشاره به ماهان که روی زین اسب افتاده بود گفت
ابو حامد، زید، یادتان نرود ما اهل مدینه ایم و مردی که با ماست دزد کاروان ما بوده.
ابو حامد و زید سر تکون دادند. خادم از راه رسید و گفت
خوش آمدید، اتفاقا چند حجره خالی داریم و طعام مهیاست.
خالد افسار اسبشو به دست خادم داد و گفت
این اسب را سیراب کن، علوفه تازه یادت نرود.
ابو حامد و زید از اسب پیاده شدند. خادم افسار چهار اسبو گرفت. ابو حامد دست روی شونه خادم گذاشت و گفت
طعام گرم چه داری؟ گوشت شتر یا گوسفند؟
هم گوشت شتر داریم هم کباب گوسفند، شیر تازه و نان و رطب هم داریم.
خادم اینو گفت و با اشاره به ماهان که بیرمق به اسب بسته شده بود پرسید
این دیگر چیست؟
دزدی بی آبروز که به کارمان ما دست برد زده بود و باید به حکم پیامبر دستانش را قطع کنیم.
خواجه این کاروان سرا خوش ندارد که دزدان پا به درون آن بگذارند.
ابو حامد سر تکون داد و گفت
او را در سبل بینداز، اما شب باید کنار ما بخوابد، باید مراقبش باشیم تا نگریزد.
خادم با تعجب به ماهان نگاه کرد. خالد و دو رفیقش ابو حامد و زید وارد محوطه کاروانسرا شدند. خالد نگاهی به مسافرانی که پراکنده بودند کرد و گفت
شام را همینجا میخوریم. این مسافران از کجا آمدند؟
گروهی از مکه و عده‌ای دیگر از یمن آمدند.
برای خواب ما دورترین و دنجترین حجره را آماده کن.
کمی که گذشت مردی روی سکوی وسط کاروانسرا ایستاد و با صدای بلند از آن گفت همه ی مسافران آمده ی نماز شدند. خالد از جمع فاصله گرفت. زید سرشو به گوش خادم نزدیک کرد و گفت
ببینم اینجا شراب هم پیدا می شود؟
شراب؟ چه میگویی؟ خواجه ما مسلمان است، در کاروانسرای شراب ندارد.
زید لبخندی زد و کیسه ای از پر شالش بیرون آورد و گفت
اگر شرابی ناب برای مهیا کنی مبلغ خوبی بابتش میدم، مزد خودت هم محفوظ است. چه کنم، طبیبم عمل کرده، دردی دارم که علاجش شراب است.
مگر شما مسلمان نیستید؟ شرب خمر در اسلام حرام است.
با شنیدن این حرف ابو حامد دست روی شونه خادم گذاشت و گفت
معلوم است که ما مسلمانیم، اما مسلمان شراب این راز را نزد خودت نگه دار، مبادا زبانت کارت را دشوار کند.
شب بود. عده‌ای وسط حیات کاروانسرا آتیش روشن کرده و دور اون حلقه زده بودند. خواجه الماس که به آتیش نزدیکتر بود روی کنده درختی نشسته و کنارش خادمی گوش به فرمان و دست به سینه ایستاده بود. خواجه الماس که انگور می‌خورد گاهی چند دونه از خوشه جدا می‌کرد و به خادمش می‌داد. خادم تعظیم می‌کرد و دونه انگور رو توی دهنش می‌گذاشت. عده‌ای که شام خورده بودند مشغول جمع کردن سفره‌ها و ظرف‌ها بودند. خادمان کاروانسرا بین جمعیت می‌گشتند و امور مسافرا رو پیش می‌بردند. کم کم سفره‌ها جمع و صداها خاموش شد. دور تا دور کاروانسرا حجره‌های کوچیکی بود و بالای سر هر حجره مشعلی روشن. شعله های مشعل در نسیم شبانه می لرزیدند. عده‌ای از مسافرها بی خیال از جماعتی که دور آتش نشسته بودند یا توی حجره هاشون خوابیده بودند یا قرآن و نماز می خوندند. از حجره ای صدای قرآن بلند بود. توی حجره دیگه ای دو نفر به نماز ایستاده و توی حجره های دیگه هم عده‌ای مشغول گفتگو بودند. خالد و دو رفیقش ابو حامد و زید به همراه چند نفر دیگه دور آتش روبروی خواجه الماس نشسته بودند و به حرف های مردی که ایستاده بود گوش می دادند.
پس از تمام شدن حج، جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و از جانب خدا برایش پیغام آورد که دوران پیامبری تو به پایان رسیده است و باید اسم اعظم و آثار علم و میراث انبیا را به علی ابن ابی طالب بسپاری که او اولین مؤمن است.
با شنیدن این حرف خواجه الماس پرسید:
تو این مطلب را از چه کسی شنیدی؟
از زبان رسول خدا شنیدم.
با گوشهای خودت؟
آری، با همین دو گوش خودم از زبان رسول خدا شنیدم.
خواجه الماس به چند نفری که دور و برش نشسته بودن نگاه کرد و پرسید:
آیا شخص دیگری میان ما هست که این گفته را تصدیق کند؟
چند نفر دست بلند کردند. خواجه الماس به یکی از اونها اشاره کرد و گفت:
تو بگو امر.
امر ایستاد و گفت:
من نیز این جمله را از رسول خدا شنیدم در دو منزل، یکی پیش از رسیدن به قدیر و یکی پس از آن. او هر دو بار درباره علی ابن ابی طالب سفارش کرد و جانشینی او را اعلام نمود.
به شما غبطه می‌خورم، افسوس که پاهای من علیل است و توان راه رفتن ندارم. خیلی دوست داشتم در این حج می بودم و سخنان رسول خدا را درباره وصیش از زبان ایشان می شنیدم.
با شنیدن این حرف سکوت در جمع حاکم شد. کمی که گذشت امر گفت:
روزگاری در مکه فقط 3 نفر نماز می خواندند، رسول خدا، همسرش خدیجه و علی ابن ابی طالب. علی اولین مردی است که به رسول خدا ایمان آورد. او هم اولین مؤمن است، هم داماد رسول خداست. عقل حکم می کند که رسول خدا بی تدبیر دخترش را به هر کسی ندهد، آن هم دختری مثل فاطمه را که سرور زنان بهشت است. و همه از رسول خدا شنیده ایم که خوشنودی فاطمه خوشنودی خدا و غضبش غضب خداست.
خواجه الماس سری به نشونه تایید تکون داد. بس درباره فضایل حضرت علی و حضرت فاطمه حسابی گرم شده بود که خالد رو به رفیقش ابو حامد کرد و کنار گوشش گفت:
همین مونده بود که اینجا بنشینیم و مدح علی و فاطمه را بشنویم.
خب برویم، ما که مجبور به شنیدنش نیستیم.
اکنون وقت مناسبی برای بلند شدن نیست. خب سر حرفشان تمام شد.
زید که کنار خالد و ابو حامد نشسته بود و حرفای اونا رو میشنید گفت:
اینها سخن نمیگویند، ما را آتش میزنند.
صبر داشته باشید، رسول خدا برویم به ما شک میکنند.
خالد اینو گفت و به خواجه الماس نگاه کرد که مشغول صحبت بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی، خدا نگهدار.
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه با همه.
همه با همه.
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن.
عجله کن،
همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش، شنوندگان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما میپردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند، در خدمتشون هستیم تا به سوالات شما بپردازیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. با ما همراه باشید. اولین سوال آماده پخش رو با هم خواهیم شنید.
نمیخواستم نباشید به شما دستنده کنم رادیو معارف. بنده شریفی هستم از مشهد. سوال پرسمان تاریخی داشتم از استاد ارجمند پیشوایی. توضیحات اجمالی درباره شورای صحیفه و انتخاب خلفا به جای حضرت علی را یک توضیح اجمالی بفرمایید. دست شما درد نکنه. خداحافظ شما.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالی که پرسیدند بحث بسیار دامنه‌داری است و به هر حال در این باره کتاب‌ها نوشته شده، اما به اندازه فرصت برنامه خیلی خلاصه بفرمایید که چگونه بوده ماجرایی به قدرت رسیدن خلفا.
بله، همجور که فرمودید بخوایم هر کدوم را توضیح بدیم که خیلی سهمش بیش از سهم این برنامه خواهد بود، ولی سعی میکنم من به صورت خلاصه عرض کنم. ظاهرا نظرشون انتخاب هر سه خلیفه است، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم. من هر کدوم را جداگانه به ترتیب ولی به صورت خلاصه عرض میکنم.
بفهمید.
اجمال قضیه در مورد خلافت ابوبکر اینجوری بود که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که رحلت فرمودن، هنوز بدن رسول خدا روی زمین بود که عده‌ای از انصار و سه نفر از مهاجران رفتن در محلی به نام سقیفه. سقیفه از سقف یعنی سایبان.
بله.
یه جایی بوده، سایبان بوده، جای بلامانه بوده، گویا نزدیک های مسجد النبی هم بوده. اونجا جمع شدن و درباره این که بالاخره رسول خدا از دنیا رفتن، خب جانشینی لازم داره، یک کسی لازم، امیری، زمامداری لازم داره که امور مسلمان ها را اداره کن. ابتدا انصار رفتن و مخصوصا سعد بن عباده که رئیس قبیله بزرگ خزرجی بودن و مشغول مذاکره بودن اونجا در سقیفه، که خبر رسید به ابوبکر و عمر و ابوبیده جراح که انصار جمع شدن در سقیفه راجع به جانشینی حضرت رسول صلوات و سلام علیه دارن بحث میکنن. بله. این سه نفر که از قریش بودن، از مهاجران بودن، به سرعت خودشون رو رسوندن به سقیفه، به جمع اونا پیوستن و صحبت در گرفت. قریش گفتن که ما اول در مکه، ما یعنی ما قریشی ها، اقوام حضرت رسول بودیم، از طایف حضرت رسول بودیم، اول ما ایمان آوردیم زمانی که حضرت رسول در موضع ضعف بود، یاران زیادی نداشت، دشمن زیاد داشت، خلاصه اسلام آوردن خطرناک بود، لازمش فشار و امثال اینا بود. ما اون زمان مسلمان شدیم، پس ما اولا هستیم که جانشین او از ما باشه.
بله.
انصار هم شبیه این چیز را گفتن، گفتن که خب درسته رسول خدا در مکه دعوت کرد و مبعوث شد و شما مسلمان شدید، ولی این ما اهل مدینه بودیم که او را دعوت کردیم، تشریف آورد به شهر ما.
بله.
و تمام پیشرفت اسلام، من حالا با ادبیات امروز خودمون بیان،
بله،
تمام پیشرفتی که حاصل اسلام شد در اثر یاری ما بود، در اثر پشتیبانی بود، در اثر هجرت به شهر ما بود.
بله.
پس حقشه که خلیفه از ما باشه. صحبت طولانی شد و کار به مشاجره کشید و در این بین ابوبکر برگشت به یک حدیثی استناد کرد که این حدیث هست در کتاب ها، ولی ابوبکر در اونجا صدر و ذیل حدیث را قیچی کرد، به یه جمله‌ای که به درد او میخورد استناد کرد.
بله.
گفت که رسول خدا فرموده است که ان الائمه من قریش.
بله.
امامان این امت و پیشوایان این امت باید از قریش باشند.
بله.
عبدالکریم شهرستانی صاحب کتاب الملل و النهل به بحث سقیفه که میرسه میگه، به تعبیر ما میگه، استناد ابوبکر به این حدیث یه تیر خلاص بود به استدلال‌های انصار.
بله دیگه، در واقع همه استدلال‌ها رو
عمر کمرش شکست و چون دیگه کار به جدل و مناظره و اینا رسیده بود، دیگه نوبت نرسید به این که انصار بگن خب حالا این حدیث کی نقل کرده، کجا هست، صدرش چیه، ذیلش چیه، جمله همینه. در حالی که امروز ثابت شده که این حدیث هم در کتب اهل سنت نقل شده، هم در کتب شیعه نقل شده، حدیث ذیل داره. بله. و اون اینه که حضرت فرمود اونها 12 نفر خواهند بود.
بله.
این الائمه من قریش، امامان از قریش خواهند بود و اونا 12 نفر خواهند بود و تا اینها باشن، یعنی امام امور مسلمان در دست اینها باشه، اسلام عزیز خواهد بود.
بله.
خب اینا رو دیگه ابوبکر وارد نشد،
فقط همون جمله خاص رو
این الائمه من قریش و این جا افتاد و دیگه بندگان خدا انصار خلی صلاح شدن. البته اینجا عرض کنم که درسته که ابتدا انصار رفتن به سقیفه، ولی اونها از آرایش سیاسی قریش روزای آخر حیات رسول خدا خونده بودن که علی را حتما کنار خواهند زد.
بله.
این را مفروعاً گرفته و یه مسلم می دونستن که نمی زنن علی به خلافت برسه. اونا بندگان خدا به فکر خودشون بودن.
بله.
که از قریش عقب نمونن، ولذا علی علیه السلام بعدا هیچ وقت از انصار شکوه نمی کرد، همش حضرت از قریش شکوه می کرد.
بله.
در هر صورت انصار کنار موندن و یکی از این انصار از قبیله اوس روی رقابت با عموزاده‌هاش از خزرجی ها که مبادا مثلا قبیله از دیگه از قبیله انصار به خلافت برسه، بنده خدا پیش دستی کرد با ابوبکر بیعت کرد.
بله.
و بعد اون 2-3 نفر دیگه هم بیعت کردن، تعداد کمی در سقیفه با ابوبکر بیعت کردن و این زمانی بود که علی علیه السلام مشغول تغسیل و دفن حضرت رسول بود.
بله.
و اینا به اصطلاح امروز گز کردند و پاره کردند و دوختند و کار را تمام کردند و اینا آمدن بیرون. از بقیه هم، از بقیه مسلمان ها توعن او کرهن بیعت گرفتن.
بله.
و علی علیه السلام و عده زیادی از بنی هاشم و پیروان اهل بیت مخالفت کردن با این کار و تا مدت هم طول کشید.
بله.
بنابراین اجمال قضیه اینه که اینجوری شد که ابوبکر به خلافت رسید.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
اما جناب استاد پیشوایی، بخش دوم پاسخ سوال شنوندهمون درباره چگونگی به خلافت رسیدن عمر ابن خطاب خلیفه دوم بفرمایید که به صورت مجمل.
خلافت رسیدن عمر ابن خطاب با یه روال دیگه اتفاق افتاد.
بله.
علمای اهل سنت در مورد مشروعیت خلافت ابوبکر میگن خب اهل حل و عقد با او بیعت کردن.
بله.
مدت ها میگفتن، قرن ها میگفتن اجماع. بعد در برابر اشکالش اینه که این چه اجماعی بود اینها
که خیلی داخلش نبودن.
نبودن. بله. اینا این اجماع نه. اجماع وقتی میگه اینه بیعت عمومی، آرای عمومی، مثلا به انتخابات، مثل انتخابات ریاست جمهوری امروز در دنیا. و وقتی میگن اجماع یعنی اینجوری، یا حداقل اکثریت مرد.
بله.
و حالا میگن اهل حل و عقد. اهل حل و عقد یعنی ریش سفید ها، بزرگتر ها، عقلای قوم.
بله.
میگن که خب ابوبکر با بیعت اهل حل و عقد، حل یعنی گشودن، عقد یعنی گره زدن، یعنی بله. گشودن و گره زدن و تصمیم گیری مثلا معمولا دست عقلای قوم.
بله.
خب اینا میگفت که خلافت ابوبکر با تصمیم اهل حل و عقد بود، ولی در مورد عمر ابن خطاب به روش دیگه عمل شد. وقتی که ابوبکر در شرف موت بود وصیت کرد که بعد از من خلیفه شما عمر ابن خطابه.
بله.
و
هیچ مشورتی هم در کار نبود.
هیچ مشورتی در کار نبود.
خب
در مورد سقیفه مال ابوبکر و این اشکال وارده که حالا اجماع که خب حالا از خیر اجماع گذاشت. اگر که بنا را بر اهل حل و عقد بگذاریم، خب از اهل حل و عقد خیلی ها غایب بودن.
بله.
علی علیه السلام نبود، طلحه نبود، زبیر ابن از قریش،
بله،
زبیر ابن عبدالمطلب نبود، عمو عبدالرحمن ابن عوف نبود، سعد وقاص نبود،
عباس عموی پیامبر نبود.
عباس عموی پیامبر که بعدا نقل میکنن که بعدا نماز باران میخواستن بخونن و رفتن و عباس را بردن و او را شفیع قرار دادن، خدا به برکت او باران نازل کرد. خب کسی که در این موقعیت بود، خب نبود اونجا. از قریش، از این همه مهاجران مسلمانان اولیه و بزرگان قریش و مسلمانان اولیه مکه، سه نفر اونجا بودن. این چه اهل 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 عقدیه که سه نفر چگر؟ خب این اشکال اونجا.
بله.
خب حالا میگیم که بسیار خب، پس پیغمبر اسلام قرار بوده که مثلا کسی را، چون منکر نسب علی علیه السلام در غدیر هست، خب رسول خدا بدون این که کسی را معین کنه از دنیا را، و اهل حل و عقل با همین کیفیت جمع شدند و کسی را انتخاب کرد.
بله.
خب دومی هم همجور عمل میکردن.
بله. یعنی اگر اون ملاک هست چرا
اگر اون ملاک هست خب بله. چرا فقط با وصیت خلیفه قبلی؟ خب اگر ابوبکر عقلش رسید که مردم باید رهبری زمامداری داشته باشن، علیاذ بالله، عقل رسول خدا، عقل کل به نکته نمیرسید. در هر صورت ابوبکر وصیت کرد، گفت بعد از من عمر خلیفه باشه و فقط با وصیت مستقیم او عمر ابن خطاب به خلافت رسید.
بله.
در مورد
خلیفه سوم،
در مورد خلیفه سوم عمر ابن خطاب یک طرح عجیبی ریخت که خیلی جای بحثه و خیلی نقطه عطف جوانب داره و ساختاری که او برای شورای انتخاب خلیفه درست کرد، عواقبی که این شورا به وجود آورد،
بله،
ترکیبی که برای این شورا درست کرد، خیلی جای بحث داره. دانشمندان ما در تاریخ خلفا به اینجا که میرسن بحث میکنن، بندم در جلد دوم تاریخ اسلام اونجا بحث کردم.
بله.
اجمال قضیه اینه که عمر ابن خطاب وقتی به وسیله ابو لولو زربت خوردی